شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای مهندس بهروز عارفی از دانشگاهیان و از فعالین جنبش دانشجویی در سالهای 40 تا 48 در ایران و از فعالان کنفدراسیون دانشجویی در فرانسه هستیم. ایشون مترجم و عمدتاً متخصص مسائل خاورمیانه و به ویژه فلسطین هستند. جناب بهروز عارفی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من به شما و شنوندگان محترمتون سلام میگم و امیدوارم که روز روزگار بر کامتان باشد.
سپاسگزار. جناب عارفی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، مسئله فلسطین که به واقع میشه گفت قدیمی ترین و کلیدی ترین مسئله امروز جهان است، نه فقط فلسطین، می‌خواستم محبت کنید راجع به این مسئله و چگونگی زمینه ایجاد این جنگ ها و منازعات رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید، تا بعد از اون بپردازیم به اینکه مسئله اسرائیل یک موضوع قومی است یا مذهبی یا یک پدیده استعماری است.
بعد عرض شد که همونطور که اشاره کردیم، کشمکش اسرائیل فلسطین دیرپاترین منازعه موجود در دنیا است. بیش از یک قرنه که خاورمیانه و حتی فراتر از اون در واقع داره می‌لرزونه.
بله.
ریشه های این منازعه رو در کجا باید جستجو کرد؟ مورخ فقید فرانسوی که یهودی الاصل هم هست، ماکسیم بودنسون، در سال 67 در مصاحبه با مجله عصر جدید که آن زمان ژان پل سارتر اداره میکرد، اعلام کرد که اسرائیل یک واقعیت استعماری است. مثلا باید روشن کرد چرا مسئله فلسطین اسرائیل از یک پدیده استعماری ناشی میشه. دنیا در سال 1917 که سال ما قبل آخر جنگ اول جهانی بود، دگرگون شد. انقلاب در روسیه شد، امپراتوری عثمانی دچار شکست سخت شد. خب منطقه عربی خاورمیانه که عمدتا زیر نفوذ امپراتوری عثمانی بود، زیر نفوذ بریتانیا و فرانسه در اومد.
بله.
و این دو سرزمین های تسلطه امپراتوری عثمانی رو میان خودشون تقسیم کردن. فرانسه بر لبنان و سوریه استیلاف پیدا کرد. بریتانیا قیمومتش به مصر و فلسطین، بریتانیا اقتداره ببخشید قیمومت مصر، فلسطین و حجاز شد.
بله.
در واقع سه تا عامل باعث شد که فاجعه فلسطین تکوین پیدا بکنه. یکی قدرت مسلط استعماری بریتانیا بود که حاضر بود و تئوری و برنامه می‌ریخت برای منطقه. عرض میکنم به بعدم به پیمان مخفی ساکس پیکو اشاره باید کرد که در نام دو وزیر خارجه فرانسه و بریتانیا در مه 16 در مورد تقسیم مناطق غیر ترک تحت سلطه عثمانی پس از پیروزی در جنگ با هم در واقع مذاکره کردن و پیمان امضا کردن. در 2 نوامبر 1917 اعلامیه بالفور در اومد که در اون جیمز بالفور وزیر خارجه بریتانیا گویی که دولت انگلستان نسبت به تشکیل یک موطن ملی برای یهودیان در فلسطین نظری مساعد داشته و در راه تحقق این هدف از هیچ تلاش فروگذار نمی کنه.
بله.
خلاصه عرض کردم قدرت مسلط استعماری حفظ نفوذ و قدرت بر منطقه استراتژیک سوئز و منابع نفتی و جنبش صهیونیستی که عامل سوم بود در واقع که خودش مشغول سازماندهی مهاجرت بود.
بله.
بله هرچند که فلسطین تحت قیمت بریتانیا قرار گرفت، از آنجا که در اروپا مسئله یهود ستیزی نه تنها پای توری بلکه عملا رفتن یهودی ها دوچارون بودن و سجونیسم که از 1897 با اولین کنگره که در بال یا بازل سوئیس با رهبری هرتل تشکیل شده بود بنیان گذاشته شده بود، ترتیبات مهاجرت آرام یهودیان در کشورهای اروپای شرقی و به خصوص در روسیه تزاری مورد آزار قرار می گرفتن، اینو شروع کردن به سازماندهی مهاجرت و مهاجرت ها شروع شد. عرفم خدمتتون در 1931 برای اینکه البته در اوائل خرم جمعیت فلسطین در اوائل خرم 19
بله
جمعیت فلسطین 600 هزار مسلمان بوده، 70 هزار مسیحی بوده، 80 هزار یهودی بوده.
بله.
در اثر مهاجرت های برنامه ریزی شده جنبش بین‌المللی صهیونیستی در 1931 جمعیت یهودی فلسطین نزدیک دو برابر خورده شد، 174 هزار نفر. 4 سال بعد به 335 هزار نفر رسید. زمانی که 1948 مسئله فلسطین در سازمان ملل طرح می شد، تعداد یهودیان مقیم فلسطین، یعنی که اونایی که در اثر مهاجرت به فلسطین اومده بودن و جمعیت برده بودن بالا، به 717 هزار نفر رسید.
بله.
این طبیعتاً این یکی از مسائلی بود که این مهاجرت پایه ایجاد دولت اسرائیل رو به یک صورتی تقویت کرد و اصلا پایه ایمنیش رو درست کرد.
بله. جناب عارف
نبود که خب بله
چرا این مهاجرت یهودیان فقط به فلسطین و نه جاهای دیگر آغاز شد؟ این چه علتی؟
بله دو تا علت وجود داره. یکی این که خود این جنبش صهیونیستی پایش بر پایه بازگشت به کوه صهیون در واقع سرزمین موعود
بله
گذاشته شده بر پایه داستان‌های مسیحی که در تورات اینا هست.
بله.
می‌خواستن به سرزمین آب و اجدادی خودشون به اصطلاح برگردن و بعد در این فاصله ما با جنگ دوم مواجه شدیم که مسئله آزار یهودیان به یک مسئله سیستماتیک تبدیل شد و به یک یهود ستیزی از جنبه اینجا و آنجا به یک برنامه نابودی نابودسازی و نسل‌کش یهودیان تبدیل شد در زیر رژیم نازی، هممون میدونیم.
بله.
و عملا میلیون ها یهودی که در اردوگاه ها و در شرایط بسیار اسفناک اردوگاه ها و یا در گتوهای چه در اروپای شرقی مثل لهستان چه در جاهای دیگه از بین رفتن، این در واقع ترسی برای اینا در از زندگی در کشورهایی که وجود داشتن ایجاد کرد. اینا طبیعتا مسئله مراجعت به فلسطین رو تقویت کرد. اینا از اون رشته در اولین و دومین کنگره صهیونیست در بال طرح شده بود که برای یهودیای که معمنی پیدا بشه. اول صحبت از آرژانتین شد و حتی از اوگاندا صحبت شد که اوگاندا رو انتخاب بکنن، ولی هرسل انگوش گذاشت گفت که ما باید بریم در سه فلسطین که مال ماست و دولت اسرائیل و دولت یهود رو در دولت فلسطین تشکیل بدیم. حتی اعلام کرد که در پایان اولین کنگره فلسطینی در 29 اوت 1897 که من در اینجا دولت یهود را بنیاد گذاشتم، شاید نه این روز نه فردا ولی یقینا 50 سال دیگر این دولت بنیاد خواهد گذاشت. این آقای هرتل فقط 9 ماه اشتباه کرده بود. موقعی در سال 48 دولت اسرائیل به وجود اومد، 50 سال و 9 ماه از این کنگره گذشته بود. یعنی اون در واقع برنامه‌ریزی این بود بر پایه همون، درسته برنامه استعماری بود ولی از اون مثلا مذهبی سود بردن. یعنی که چون در کتاب آسمانی ما تورات به ما قول دادن که سرزمین موعود مال ما و ما باید برگردیم، الان که در اروپا ما را از بین میبرن، چه جایی بهتر از این که ما بریم در فلسطین دولت رو بسازیم. و یک مسئله مهمی که در واقع تبلیغ میکردن سهیونیست‌ها، و خب سهیونیست‌ها اروپایی‌ها بودن که در تمام کشورهای اروپایی در ابزار قدرت سهیم بودن، خیلی راحت رسانه چیز داشتن، دسترسی داشتن. اینا گفتن که سرزمین فلسطین سرزمین نیست بدون ملت، برای ملتی بدون سرزمین. یعنی چنان تصویر بیابانی از فلسطین در اروپا طرح کرده بودن که کشورهای اروپایی اهالی رو فکر میگن واقعا فلسطین اصلا یک دشت کبیره، در حالی که فلسطین تمدنی داشت، 70% مردم فلسطین طلا بودن، بهشون طلا میگفتن به زبان عربی، کشاورز در واقع کشاورزی میکردن. در فلسطین نیروهای روشنفکری وجود داشت، در حیفا و بیت المقدس دو تا نشریه منتشر میشد. این جامعه فلسطین نه تنها از نظر اقتصادی که به کشاورزی در واقع متکی بودن، از نظر فرهنگی وجود داشتن. به همین جهت در پای یک دروغ
فریبکارانه
که منتشر کردن، مسئله فضای لازم برای عظمت فلسطین این سهیونیست ها فراهم کردن.
بله.
این طبیعتا این بازگشت سهیونیست ها به فلسطین بدون مقاومت عربا صورت نمی گرفت. دولت بریتانیا خودش در این مسئله هر زمان یا اینو شل میکرد یا محدود میکرد، برای اینکه منافع ایجاد میکرد که کشور عربی هم با خودش داشته باشه. مثلا این مسئله نفت هم یه تر شده بود.
بله.
و شورش های خیلی زیادی عربا برای اعتراض به ادامه مهاجرت انجام دادن، ولی چون در واقع عربا خودشون پراکنده بودن، یک سازماندهی منسجمی نداشتن و عمدتا حسینی آنها رو نمایندگی میکرد، مفتی بیت المقدس که خودش به هر حال یک سوگر بزرگ بود. میدونین عربا از در رهبری در این 100 سال هیچ وقت شانس زیادی نیاوردن. و از آنجا که شمع سیاسی کافی هم نداشتن در مذاکره با چه در زمان مذاکره با بریتانیا، که زمانی که سازمان ملل هیئتی فرستاد سال 47 که مسئله فلسطین رو بررسی بکنه، اولا بدون داشتن شمع سیاسی این مذاکره رو بایکوت کردن و این تنها طرف هایی که با نمایندگان سازمان ملل مذاکره کرد سهیونیست ها بودن و یهودی ها. و طبیعتا خب یک جانبه به راضی بره همچه راضی هم برمیگرده.
بله.
و بعد از این که بعد از جنگ دوم بریتانیا با مسائل مشکلات و با مسائل مختلفی در سراسر جهان روبرو بود، آن امپراتوری قبلی دیگه نبود، هند براش مبارزه آزادی بخش میکرد، مطلی ایجاد میکرد، در کشور عربی هم جنبش های ملی سر بلند میکردن. بریتانیا
در ایران هم حکومت در ایران هم حکومت ملی مصدق بود.
بله. وقتی اون هنوز اون موقع نرسیده بود، اینکه چیزی که عرض میکنم چند سال قبل تر بود.
بله.
در سری درست بعد از سالهای بعد از جنگ دوم جهانی رو عرض میکنم.
بله بله.
بله، و در ایران طبیعتا مشکلاتش وجود داره، ولی بعدا زمان ملی شدن نفت عملا در ایران هم خب با مشکل مواجه شد که مورد بحث ما نیست متاسفانه، مسئله خیلی مهمی برای ما ایرانیا مبارزات ملی شدن نفت به رهبری مرحوم دکتر مصدق. ولی در فوریه 47 بریتانیا تصمیم گیره که مسئله فلسطین به سازمان ملل واگذار کنه.
بله،
سازمان ملل هر که هم دیگر کنن کمیسیون بین یوسکوپ به فلسطین میفرسته و بعد از مذاکرات فراوان اینا که عمدتاً هم با یهودی ها بوده در 29 نوامبر 1947 طرح تقسیم فلسطین به سازمان ملل ارائه میشه. سازمان ملل به تقسیم فلسطین رای میده، دولت یهودی با 55 درصد اراضی با 500 هزار یهودی و 400 هزار عرب تشکیل میشه و به دولت عرب 45 درصد اراضی با 700 هزار عرب و چند هزار یهودی پیشنهاد میکنن و بیت المقدس شامل 200 هزار نفر تحت سرپرستی بین‌المللی میمونه.
بله،
عربا طبیعتا با این مسئله مخالفت کردن، چرا که برای اونها یه حق‌کشی بود. یک مسئله که باید اشاره کنیم که یهودی ها در جنگ دوم با یک حق کشی و با یک در واقع نسل کشی وسیع روبرو شدن که میلیون ها نفر از اونها جان باختن، ولی تاوان اینو مردم فلسطین داد که هیچ نقشی در این جنایت نداشتن.
بله،
البته اشاره کنم که بر پایه یک حق کشی به نهاده شد، ولی الان بعد از 50 و اندی سال مثل دولت اسرائیل، دولتی که از طریق سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و یه به یک واقعیت رسمیت یافته تبدیل شده.
بله، کامل.
و این اتفاقا کشورهای شبیه مثلا جمهوری اسلامی که این مثلا زیر سوال میذاره، نمیدونم میشه از این سوال کرد که چرا شما به نقشه که نگاه کنین تمام شمال ایران، تمام کشورهایی که الان وجود داره در 20 سال پیش اصلا وجود نداشتن.
بله،
احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که میره در باکو مذاکره میکنه به خودش نمیپرسه که این باکو یک زمانی خاک ایران بوده در قبل از قرارداد ترکمنچای.
بله، ننگین ترکمنچای.
ولی چون اینا عمدتا مسئله یهود ستیزی تو مرامشون هست، این مسئله واقعا اینجا خیلی مسئله مهمیه که بعدا در صحبت ادامه صحبت خدمتتون میگم. باید از این مبارزه با سهیونیسم و با یهود ستیزی نباید اشتباه کرد، نباید تو این دام افتاد.
کاملا،
اینکه همونم که اشاره کردم مسئله اصلا فلسطین یک مسئله استعماری بوده که استعمار بریتانیا بنیاد گذاشته با کمک جنبش بین‌المللی سهیونیسم.
بله،
بنجد در واقع مسئله اشغال سرزمین یک مردمی است که سالها قرنها اونجا زندگی میکردن از طرف کسانی که به اونجا رفتن. بنجد یک مسئله کاملا استعماریه. من اون تا طبیعتا همونطور که در بین مسلمانان متعصب فلسطین و ولی الهی و وقف الهی میدونن، یه بخش از یهودی های متعصب هم اینو در واقع میگن که سرزمین موجود که تورات رو ما داده.
بله،
و میدونیم که در مسئله مذهبی در مورد ولیعه الهی و نمیشه بحث کرد.
بله، در ضمن جناب عارفی، مشکل بزرگ ما در ایران و این آقای احمدی نژاد و به قول خودشون دکتر احمدی نژاد و سیاست کلی این حاکمیت برخورد اصولی به مسائل و برخورد تاریخی نیست. اینا یه حالت معمولا و عملا که تا به حال نشون دادن یه حالت خصمانه و ستیز جویانه دارن و اصلا بحث برخورد منطقی و اصولی و تاریخی رو مطرح نمی کنن.
نه عرض کردن ببینید، یکی این که مثلا اینا مثلا یه ستیزیه.
بله،
تو بحث روشن میکنیم که دولت اسرائیل چگونه دولتی است، چی کارا کرده، ولی برای اینکه شما به جنایات یک دولت دیگه برخورد بکنید باید خودتون بدون نقص باشین.
کاملا درست.
چه صلاحیت و چه رسالتی جمهوری اسلامی و نمایندهش احمدی نژاد داره که یادهایی که صد برابرش به خودش وارد به دیگران وارد میکنه.
کاملا این هم یک روش این رژیم بوده.
حالا در مورد مثلا لبنان اینا بحث میکنیم، خدمت عرض میکنم که چه فوایدی اینا از این ستیزشون یهود مثلا یهود ستیزشون میبرن و اینا
بلی.
چه فوایدی دارن عمدتا برای باز کردن پایینیست در کشورهای اسلامی و یک شوری دادستان برای مسائل خودشون. اینو اجازه بدین تا یه بخش بعدی خدمتتون بگم. فقط برای اینکه این قسمت تاریخی رو یه جوری تمومش کنیم، عرض کنم که در همون نوامبر 47، 29 نوامبر 47 قطعنامه 181 تقسیم فلسطین رو در سازمان ملل با خیلی میدون دو سوم احتیاج داشت به آرا و اول فرانسه میخواست رأی ممتنع بده، آمریکایی‌ها فشار آوردن، با رأی خیلی کمی هم از سازمان ملل گذشت. علاوه این که مثلا به یونان خیلی فشار آوردن که رأی نده، بالاخره یونانی‌ها زیر بار آمریکا نرفتن و رأی نهیدن. ولی به هر حال این فاجعه، آنچه که فلسطینی‌ها نکبه میگن، فاجعه متولد شد در مورد ولی از کردم که این گرچه بر پای یک حقوشی بود ولی یک واقعیت
موجوده
که دنیا قبول کرده تبدیل شده بعد از 50 سال وقت مسئله توابع نیرویان هم در نظر گرفتیگه.
بله.
و در به همین جهت دولت اسرائیل روز 14 مه 48 توسط بن‌گوریون اعلام شد که اتفاقا باید یه دوران گذاری طی کردن که اسرائیلی ها هم معطل نشدن، عربا قبول نکردن، به جنگ پرداختن و بخش بزرگی از سرزمین های عربی دوباره به دست اسرائیل افتاد در سال در جنگ های 48-49.
بله.
برای اینکه در واقع این ایدئولوژی حاکم بر دولت اسرائیل روشن بشه، من دو تا سه تا نکته از خدمتتون میگم. یکی این که دولت اسرائیل تنها دولت دنیاست که قانون اساسی نداره. دولت اسرائیل تنها دولتی است که هنوز مرزهای تعیین شده نداره، عمدن هم تعیین نکردن. بن گوریون در همون سال 48 در گزارش به هیئت اجرایی جنبش صهیونیستی میگه، نقل میکنم من، پس از تشکیل یک ارتش نیرومند در چارچوب استقرار دولت، تقسیم را ملغا کرده و همه فلسطین را تصاحب خواهیم کرد. و بارها هم تکرار کرده با یه نقل قول دیگه از بن گوریون، حدود و محدود و مرزهای دولت یهود را قدرت اصلیه تعیین خواهد کرد، چیزی ما شاهدش هستیم.
بله.
و بعد از این همه جنگ و جدل و مذاکره و که بالاخره به مذاکرات صلح 93 در اسلو کشید، اینا هنوز قبول نکردن که از اون 45% که خب اشغال کرده 22% ما بقیه رو که فلسطینی ها قبول کردن روش دولت مستقلی بنانهند، این هم قبول نکردن. و این قطعنامه 181 از این جهت اهمیت داره، همین قطعنامه که سازمان ملل به تقسیم اسرائیل رأی داده، تقسیم فلسطین رأی داده، از این جهت اهمیت داره که در سال 88 موقعی که فلسطینی ها اعلام موجود رفت می کردن برای خودشون به عنوانی یه جوری دولت اعلام موجودیت کردن، به این قطعنامه 181 استناد کردن.
بله.
این در واقع موجودیت فلسطین با استناد به این قطعنامه از نظر بین المللی رسمیت بیشتری می‌یافت، گرچه حقانه رو همیشه داشته.
بله.
این در واقع دولت اسرائیل دولتیست که توسط مورد چه عرض کردم بیشتر از هر کشوری قطعنامه های سازمان ملل رو زیر پا گذاشته. چه قطعنامه 181 عرض کردم، چه قطعنامه های بعدی که بعد از جنگ 67 که همه سرزمین های عربی رو اشغال کرد، سرزمین های فلسطین رو اشغال کرد، دیگه تمام خاک فلسطین تاریخی فلسطین رو زیر سلطه آورد، این دولت ده ها قطعنامه من میتونم براتون اسم ببرم که دولت اسرائیل زیر پا گذاشته. و اون وقت خیلی جالبه که در هفته های گذشته از دولت اسرائیل میخواد یه قطعنامه 1559 از سوریه عمل بکنه. یعنی اصلا واقعا یک بام و دو هوای عجیب غریبیه.
بله.
یعنی قانون خود ولی برای دیگری.
کاملا.
این سالهای بعد از تشکیل دولت اسرائیل طبیعتاً اعراب بعد از شکست مثلا در جنگ 48 و که در تا ژوئن 49 طول کشید، هر دوی از خاک فلسطین عملا در سراب اسرائیل در آمد و قسمت غربی بیت المقدس. در هنگام این جنگ میان 700 تا 800 هزار فلسطینی آواره شدند. این خیلی اهمیت داره، برای اینکه از مسائل کلیدی حل مناقشه اسرائیل فلسطین سرنوشت این آواره هاست که الان به 4-5 میلیون رسیدن. 400 هزار نفرشون فقط در لبنان زندگی میکنه، در بدترین شرایط، حتی نه شهروندن، نه حق کار دارن، نه بچه هاشون بیرون از اردوگاه ها حق تحصیل دارن. این واقعا در وحشتناک‌ترین شرایط انسانی زندگی میکنن و این ها همیشه یکی از مسائل گرونی که در مذاکرات اسرائیل اصلا حاضر مذاکره در موردش هم نمیشده، این حق مطلی حق بازگشت آوارگانه. قطعنامه 194 مجمع عمومی در 11 سپتامبر 1948 خواستار پرداخت غرامت و حق بازگشت آوارگان شده. یعنی این مسئله که یک قطعنامه سازمان ملل که داد اسرائیل حاضر نیست قبول بکنه. در سال 2001 طبق آمار سازمان ملل تعداد آوارگان فلسطین در مناطق عربی و بقیه کشورهای دنیا به 3,700,000 نفر میرسید. خب اینا باید سرنوشت این موقعی که مسئله فلسطین حل بشه، این چه مسئله کلیدی اینه، مسئله استقرار دولت فلسطین، مسئله مرزها، مسئله بیت المقدس، که این در واقع مسئله کلیدی که همیشه چیز کردن، همیشه روش با اسرائیل مسئله داشتن.
بله.
و تا فلسطینی ها در این چارچوب مقاومت سالهای خیلی دردناک فهمیدن که نمیتونن به کشورهای عربی اطمینان بکنن.
جناب عارفی ببخشید،
اغلب سرانشون
جناب عارفی میخواستم این سوال از شما بکنم، علت این که اسرائیل مخالفه که آوارگان به موطن اصلیشون برگردن میشه در این مورد هم توضیح بفرمایید؟
برای اینکه اسرائیلی ها همیشه گفتن، ادعا کردن که اعراب، فلسطینی هم چه قبول نمی کردن، اعراب به خواست خود سرزمین خودشون رو ترک کردن، ما اینها رو بیرون نکردیم. برای اینکه خب یکی این که بیرون کرده، اولا تمام این گزارش هایی که در سالهای اخیر از طرف تاریخ نویس های جدید اسرائیل منتشر شده با تیکه به اسناد ثابت کردن که در اثر خشونت و حتی کشتار اعراب و فلسطینی ها رو اسرائیل وادار کرده که در اثر 48 سرزمین خودشون رو ترک بکنن. کفر قاسم، دریاسی، اینا نمونه های بارزی که یک دهکده رو با آتش کشیدن، گروه های تروریستی اشترن و هاگانا ما متعلق به که در واقع یه جوری نطفه ارتش اسرائیل بود. برای این که اگر این رو قبول بکنه باید خسارت بپردازه، باید قبول بکنه که اینا، اگر قبول بکنه که باعث کوچ اینا، باعث تبعید اینا، باعث مهاجرت اینا دولت اسرائیل شده، طبیعتا باید اونها رو باید اجازه بده سرزمین خودشون برگردن. سازمان ملل هم رأی داده در 11 سپتامبر 48. برای اینکه اکثریت یهودی این سرزمین ها رو حفظ بکنه، هیچ وقت حاضر نیست که حتی یک عرب وارد سرزمین اسرائیل بشه. من بعدا اشاره میکنم که اون 1,000,000 عرب عربی که داره پاسپورت اسرائیلی هستن، در بدترین شرایط میگن اینا هیچ وقت شهروند مساوی با یهودیان نیستن. همینجا که واقعا میشه نشان داد که آیا دولت اسرائیل واقعا یه دولت دموکراتیکه. این مسئله اساسی همین دنیا در پذیرشه، مسئله این که اسرائیل اینا رو رونده باید جوابگو باشه و اینا رو باید بپذیره و رأی سازمان ملل هم وجود داره و طبیعتا نمیپذیره.
بله خیلی
این مسئله خیلی مهمی از نظر دموکراتیک برای اسرائیل خیلی مهمه.
بله
که میخواد همیشه این اکثریت یهودی رو حفظ کنه در
بله